أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه هموطنان عزیزم و امیدوارم که در این ماه خیلی نورانی طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه. میخوام نکاتی رو با شما در میون بگذارم و امیدوارم که بتونم این نکات رو در کمترین وقت خدمتتون عرض بکنم و از همه شما درخواست دارم که تا پایان برنامه با بنده همراه باشید، با حوصله باشید تا نکاتی که توی این شرایط به نظرم رسید باید با شما در میون بگذارم رو با خیال راحت بهتون بگم و امیدوارم که بتونم در این فضای تا اندازه متشنج و شبه زده جامعه وظیفه خودم رو در قبال شما انجام داده باشم. همینجا به عنوان یک نکته مقدماتی خدمتتون عرض بکنم که قاعدتا فضایی که الان دارن صحبت‌های بنده رو میشنون عموماً بچه‌های انقلابی، بچه‌های متعلق به جبهه انقلاب هستن و من هم یه مقداری روی کردم با صحبت‌هایی که میکنم متوجه این جبهه است. نکته اولی که میخوام خدمت همه شما عرض بکنم به ویژه کسانی که صحبت‌هاشون تأثیرگذار این روزها اینه که ما در برابر حرفایی که میزنیم، نسبت‌هایی که میدیم، تحلیل‌هایی که میکنیم به ویژه اون بخشی که منتشرش میکنیم مسئولیم. تقوا اینجا اهمیتش دوچندان میشه، مخصوصا وقتی که تحلیل‌هایی که میتونه مردم رو نسبت به نظام، نسبت به حاکمیت، نسبت به مسئولین بدبین بکنه، مخصوصا اون حرف‌هایی که یأس رو در جامعه منتشر میکنه، حرف‌های بسیار خطرناکی میشن که آدم با تقوای بیشتری باید نسبت به اونا حساس بشه. من فکر میکنم خیلی از ماها نیاز داریم یک بار دیگه بر اساس اون چیزی که در دین اومده، بر اساس اون چیزی که در آیات و روایات ما اومده، درباره زشتی بعضی از کارها بازبینی داشته باشیم. ناامیدی خودش گناه بزرگیه، گناه کبیره است. ناامید کردن یک نفر گناه بسیار بزرگیه و ناامید کردن یه جامعه یقیناً گناهیه که شاید اگه کسی بگه نابخشودنیه مبالغه نکرده باشه. بدبینی گناه بزرگیه. بدبین کردن یک نفر گناه بسیار بزرگ و بدبین کردن یک جامعه گناه بزرگیه که اگر کسی بگه نابخشودنیه باز هم شاید مبالغه نکرده باشه. امروز چیزی که آدم در فضای مجازی بعضی از بچه‌های مذهبی، بعضی از بچه‌های انقلابی می‌بینه واقعاً یأس پراکنیه، انتشار ویروس بدبینیه. به قدری گاهی وقت‌ها آدم می‌بینه بعضی‌ها بدبینی رو پرده درانه دارن منتشر میکنن که هیچ ابایی ندارن مسئول رسمی مملکت رو حتی عامل اسرائیل معرفی کنن. به قدر این بدبینی عجیب و غریب داره منتشر میشه که هیچ ترسی ندارن که اینجوری القا بکنن که همه مردم دارن از طرف حاکمیت، از طرف دولت استهمار میشن. من کاری به این افراد ندارم الان، اما به شما مردم عزیز میگم مراقب باشید. دو تا مؤلفه رو در پذیرش، در گوش دادن به حرف ها حتما مد نظر بگیرید. این دو تا مؤلفه هم ساخته پرداخته ذهن من نیست، سلیقه شخصی من نیست، از مؤلفه هایی که جزء آشکارترین اصول فکری دینه، جزء آشکارترین اصول فکری مقام معظم رهبریه. مؤلفه اول، اگه پای تحلیل یه فرد یا یک جریانی در فضای حقیقی یا مجازی نشستید و خروجی اون تحلیل یأس و ناامیدی شد، نه به اون تحلیل اعتماد کنید، نه به اون فرد اعتماد کنید، نه به ظاهر مذهبی و انقلابیش، نه به شعارهای انقلابیش، نه به حرفهای زرق و برق دارش. مطمئن باشید خواسته یا ناخواسته، من اصلا نمیخوام خدایی نکرده عمد رو به کسی نسبت بدم، اما خواسته یا ناخواسته مطمئن باشید که اون زبون در خدمت دشمنه، در خدمت شیطانه، شک نکنید. دومین مؤلفه‌ای که باید در پذیرش و رد حرف ها چه از طرف افراد چه از طرف جریان ها در نظر گرفت بدبین کردنه. اگه پای صحبت های فردی یا جریانی نشستید که بذر بدبینی رو نسبت به کسانی در ذهن ها و دل ها میکاره که به صورت رسمی و قانونی اون افراد توی این مملکت با وجود این همه نهاد نظارتی دارن کار میکنن، مطمئن باشید که اون زبون زبون خیر نیست، زبون شره، ولو اینکه خودش ندونه. بارها این نکته رو بنده تذکر دادم، مسیری که بعضی از دوستان به اسم انقلابیگری دارن طی میکنن، متاسفانه در برخی از موارد که تعدادش هم کم نیست، جز کمک به دشمن فایده دیگه ای نداره. از مرجعیت انداختن نهادهای رسمی این مملکت، از ریاست جمهوری، ریاست مجلس، نهاد مجلس، ریاست قوه قضاییه تا شورای عالی امنیت ملی، نهادهای نظامی، نهادهای اطلاعاتی، از رسمیت انداختن اینها، از مرجعیت انداختن اینها، واقعا یه خدمت ویژه به برانداز هاست. برانداز هایی که رئیسشون آمریکاست، اصلا دنبال چی هستن؟ مثلا براندازی معناش چیه؟ براندازی یعنی بیان نظام حاکم و زمین بزنن دیگه. زمین زدن نظام در عمل یکی از پیش زمینه‌هاش اینه که اون نظام در ذهن‌ها زمین بخوره. شما وقتی که دست روی هر نهادی می‌ذارید، جوری تخریبش کردن که مردم نسبت به اون نهاد ناامیدن، بدبینن، در اصل یک عالمه از کار براندازها رو راحت کردن. بارها از من پرسیدن که خب یعنی تو این شرایط نباید انتقاد کنیم، همش تعریف کنیم؟ نه، بنده اعتقاد این چنینی ندارم، معتقدم حتما باید انتقاد بشه. انتقاد یکی از دلسوزانه ترین راه های کمک به هر کسیه. اما اگه نمیتونیم طوری انتقاد کنیم که بدبینی و یأس تولید نکنه، تکلیف شرعی و اخلاقیمون اینه که اول سکوت کنیم، بعدن بریم یه همچین نوع و روش انتقادی رو یاد بگیریم، بعد بیاییم انتقاد کنیم. من تو بعضی از این کانال ها عضوم، وقتی وارد این کانال ها میشم، اگه اطلاعاتم کافی نباشه، احساس میکنم الان دولتی سر کاره که هیچ کار خوبی بلد نیست و هر کاری میکنه بد، سوتیه، لجاجته. این یعنی حتی اگه قصد این آقایون انتقاده، بلد نیستن، بلد نیستن انتقاد کنن. پس حتما تا یاد گرفتن انتقاد باید سکوت کنن. این نکته اول. نکته دوم، آقایون، خانوما، ما در حال عبور از یک دوره سخت و پیچیده ایم. دشمن در حال طراحی پیچیده ترین نقشه هاست. جنگ جنگ وجودیه. پایین آوردن سطح جنگ اشتباه است. اقدامات اخیر دشمن در جاهای مختلف دنیا صرفاً از سر قدرت نیست. دشمن به واقعیت ضعیف شده و خودش به ضعف خودش بیشتر از ما واقفه. اون باید برای اصلاح چهره خودش تو سطح بین الملل و مراقبت از چهره ابرقدرتی خودش کارهایی رو انجام بده که نتیجهش این بشه: خودش در ذهنها قوی بمونه و رقیبش و طرف مقابلش و دشمنش در ذهنها ضعیف بمونه. این ابرقدرت موندن برای دشمن ما یک ناموسه و برای حفظش هر کاری میکنه. نقشه‌هاش هم اونقدر ساده نیست که بشه با یه توییت که از زیر پتو میزنیمش تحلیلش کنیم. نقشه‌های دشمن رو ساده نبینید. از اصلی ترین عواملی که میتونه در تثبیت قدرت دشمن در ذهنها نقش ایفا بکنه، ضعیف نشان دادن خودمونه. خواهش میکنم به این نکته توجه کنید. فرض کنید قدرت دشمن 100 بوده و الان شده 70، قدرت خودی 30 بوده و الان شده 70. پس ما دوتا برابر شدیم. این برابری به ما جسارت میده، به نیروی خودی جسارت میده، جسارت ایستادگی، جسارت مقاومت در برابر حرف زور، جسارت استقلال و روی پای خود ایستادن. چون فهمیده قدرت طرف مقابل کم شده و فهمیده قدرت خودش زیاد شده. الان اگه کسی بخواد دشمن رو کمک کنه، بخواد دشمن رو از این وادی نجات بده، باید چیکار کنه؟ بهترین کار اینه که قدرت دشمن رو کماکان زیاد نشون بده و قدرت خودی رو کم. اگه این کار انجام بشه، نه اون کم شدن قدرت دشمن و نه این زیاد شدن قدرت خودی، در جسارت ما نتیجه نخواهد داد، ما رو قوی نخواهد کرد. چرا؟ چون ما هنوز خودمون رو 30 میبینیم و نهایتش 40 و دشمن رو کماکان 100 داریم میبینیم. الان چه اتفاقی داره میفته تو بعضی از این کانال ها؟ داره این اتفاق میفته دقیقا. ما دشمن رو کماکان داریم قوی نشون میدیم و کماکان داریم خودمون رو ضعیف نشون میدیم. این خیلی خطرناکه، این خدمت به دشمنه. دقیقا اون چیزیه که دشمن میخواد. چرا داریم این کارو میکنیم؟ چرا گاهی اوقات یه جوری صحبت میکنیم که انگار ما فقط مشکل داریم؟ ما در این که مشکل داریم تردیدی نیست آقایون خانوما، حتما مشکل داریم. در این که مشکلاتمون هم کم نیست تردید نداریم. اما میشه یه کشوری مشکلات اقتصادی داشته باشه، قوی هم باشه؟ میشه یه کشوری مشکلات اقتصادی داشته باشه اما مردمش امیدوار باشن؟ میشه. میشه امیدوار به آینده نگه داشت این مردم رو؟ بستگی داره ما چقدر در تبیین قدرت و قوت خودمون موفق عمل بکنیم. بستگی داره به جای پرداختن به دعواهای بیمزه، به دعواهای جناحی بیمعنا، به حرفهای خال زنکبازیهای سیاسی، چقدر به جنگ تمدنی و جنگ وجودی فکر میکنیم. بستگی داره به جای سوء استفاده از مشکلات چقدر همدلانه داریم در مسیر حل مشکلات قدم برمیداریم. ما قوی هستیم. اونا بعد از 12 روز جنگ با ما مفتزهانه التماس توقف جنگ رو دادن، نه بعد 12 روز، بعد چند روز. ما قوی هستیم چون اونها سال هاست با انواع و اقسام برنامه خواستن ما رو زمین بزنن اما نتونستن. ما قوی هستیم که در سخت‌ترین شرایط تحریمی ما تونستیم کشورمون رو اداره کنیم، و اگه ضعیف بودیم با وجود این همه دشمنی و اعمال دشمنی و این همه تحریم، الان جمهوری اسلامی رو باید در کتاب‌های تاریخ مرور می‌کردیم، نه در عرصه فعال بین‌المللی. اینم نکته دوم. اما نکته سوم، بدون شک وضعیت اقتصادی کشور شرایط غیرعادی داره. اگه کسی بخواد این رو انکار بکنه، چشمهاش رو به واقعیت بسته. اما اشکال اساسی اینجاست که ما طوری تحلیل کنیم که همه این مشکلات یک سره و به صورت مطلق به عملکرد دولت فعلی نسبت داده بشه. همچین نگاهی نه منصفانه است و نه واقع بینانه. این به معنای تایید همه کارهایی که الان داره انجام میگیره نیست، به معنای نفی کامل مسئولیت دولت فعلی نیست. به هر حال دولته، مسئول اجرایی مملکته، مسئولیت داره، باید شبانه روز کار بکنه. اما حرف من اینه، مشکلات اقتصادی ایران یک روزه ایجاد نشده که بخواد یک شبه حل بشه. بخش قابل توجهی از این مشکلات انباشت مشکلات دههای گذشته است. بازم تأکید میکنم، شکی نیست که بالاخره مسئولیت حل این مشکلات با مسئولین فعلیه و اونا هم شبانه روز دارن تلاش میکنن، اما باید زمان رو تحمل کرد. کسی اگه مسئولین رو بخواد الان بیخیال جلوه بده، واقعا بی‌انصافی کرده. این انباشت مشکلات اقتصادی نه طی 3-4 سال، نه طی سالهای طولانی شکل گرفته، محصول تصمیم‌های دهه‌هاست، ساختارهای معیوب، فشارهای بین المللی. اصلاحش هم کاری یه شب و دو شب نیست، کاری یه سال و دو سال هم نیست. منصفانه نیست ما طوری تحلیل کنیم که انگار مجموعه پیچیده ای از مسائل و مشکلات نتیجه عمل کرده یک دولت، اونم در عرض یک سال و نیمه. حتی اگر بخواید علمی هم نگاه بکنید، این تحلیل درست نیست. کسایی که خروجی تحلیلشون اینجوریه، که متاسفانه کم هم نیستن، بعضی اینجوری تحلیل میکنن که همه اتفاقاتی که داره میفته متأثر از تصمیمهای دولت فعلیه، دارن غیر منصفانه تحلیل میکنن. بخشی از اینها هم تحلیلهای سیاسیه، یعنی متأثر از رقابتهای سیاسی دارن تحلیلهای اقتصادی ارائه میکنن. اینم نکته سوم. نکته چهارم، خواهش میکنم به نکته چهارم خوب دقت کنید. من متخصص اقتصاد نیستم. اگر بخوای 10 بار پشت سر هم میگم بنده اقتصاددان نیستم. اقتصاد یک علمه، واقعا علم پیچیده‌ای هم هست. اقتصاد یک علم زنده است. یعنی چی؟ یعنی وقتی به شما یه چوب میدن میگن اینو شبیه انسان بسازش، مجسمه ساز اینو میگیره با هر چی میزنه تو سر و کله این چوبه، آخ از این چوبه در نمیاد، چشماشو باریک کنه، نمیدونم درشت بکنه، پیشونیشو بلند بکنه، کوتاه بکنه، هیچی نمیگه تا آخرش. اما اگر به جای این چوب یک انسان رو بدید به یه تزریقات چی، بگید یه آمپول بزن به این یه آمپول به هر کجا این بخواد بزنه، این واکنش نشون میده. اقتصاد یه علم زنده است، واقعا پیچیده است. شما دست به هر کجای اقتصاد میزنید دادش از چند جای دیگه بیرون میاد. من درباره اوضاع اقتصادی نمیتونم نظر اقتصادی بدم چون اقتصاد علم پیچیده ایه. الان هم به هیچ وجه نه میتونم و نه باید در جایگاه یک کارشناس اقتصادی قرار بگیرم و از رفتار اقتصادی دولت دفاع کنم یا بهش انتقاد کنم. اصلا هم قصدم این نیست که مشکلات اقتصادی رو ماسمالی کنم، اما احساس میکنم یکی باید تنها رو به جون بخره و یه مقدار واقع بینانه در جایگاه یک فردی که یه مقداری با ادبیات اوکراینی شاید آشنا هست با مردم حرف بزنه. به همین دلیلم میخوام درباره مسائل اقتصادی هم چند تا نکته بهتون بگم. نکته اول در این که حتی یک ذره شکی نیست که ما سالهای سال درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم، لحظه ای تردید نکنید. این رو نه دوست و نه دشمن انکار نمی کنه. ما سالهاست مناسبات اقتصادیمون با دنیا در شرایط جنگی داره انجام می گیره. این یک جنگ تمام عیاره. یعنی دشمن از هر کاری که میتونه اقتصاد ما رو زمین بزنه غفلت نمیکنه، هیچ رحمی هم نداره. به لطف خدا و مدد اهل بیت علیهم السلام این جنگ و این تحریم در کنار مشکلات زیادی که برای ما درست کرده برکات زیادی هم داشته. با وجود همین تحریم ها صنعت هسته‌ای ما بومی شد، صنعت موشکی ما بومی شد، صنعت نفت ما بومی شد، ما در داروسازی تا مرز خودکفایی پیش رفتیم. این اتفاق بسیار ویژه‌ایه. ما تو صنایع دفاعی به استقلال چشمگیری رسیدیم. ما تو سدسازی در صنعت برق به خودکفایی رسیدیم. اینا کم نیست. مستقل نبودن در هر کدوم از اینها میتونست امروز مشکلات بسیار جدی تولید بکنه و باعث بشه ما در مقابل فشارهای سیاسی دشمنانمون قد خم کنیم. اما جنگ جنگ تبعات خودش رو داره. وسط جنگ نقل و نبات پخش نمی کنه. مدیریت اقتصادی هم وسط جنگ اقتصادی حتما چند برابر سخته. اشتباهات مدیریتی وسط جنگ اقتصادی حتما ضربش سنگین تر از شرایط عادیه. اینا رو هم میدونم، اما هیچ وقت جنگ رو فراموش نکنیم. ما تو جنگ 12 روزه جنگ رو باور کردیم. به همین دلیلم اخلاق و رفتار سیاسیمون خیلی خیلی متناسب با شرایط جنگی بود. بسیاری از اختلافاتمون رو سر جنگ 12 روزه کنار گذاشتیم. چقدر لذت می‌بردم من وقتی توی تلویزیون می‌دیدم 2 نفر از جریان‌های کاملا متفاوت سیاسی نشستن با هم دارن یه حرف مشترک می‌زنن، چون قبول کرده بودن جنگه. ما هنوز جنگ اقتصادی رو انگار باور نکردیم. توجه به جنگ برای مدیر یه جور مراقبه میاره، برای تحلیلگر یه جور دیگه مراقبه میاره، برای مردم عادی یه جور دیگه. کسایی که درباره مسائل مختلف کشور از جمله بحث بالا رفتن قیمت دلار طوری حرف میزنن که انگار 0% این اتفاق متأثر از تصمیم گیری های داخلیه، دارن این واقعیت رو فراموش میکنن که ما در حال جنگی. انگار نمیخوان اینو در نظر بگیرن. البته وقتی بعضی ها نوع نگاه به مسئولین رو طوری تنظیم میکنن که با اسم میگن فلان مسئول نفوذی دشمن و عامل اسرائیل اینقدر بی تقوا، اون حتی وقتی که میگی دشمن در مشکلات اقتصادی ما نقش داره، میگه بله نقش داره، ولی عاملش آقای فلانیه. حالا کسی که این تحلیل رو از این آقا قبول میکنه، حتی وقتی قبول میکنه که جنگ اقتصادی، جنگ نمایانی سربازان این جنگ رو تو داخل کشور بین مسئولین جستجو میکنه. این که میگم تقوا باید داشت در تحلیل ها، یعنی همین. دقت کنید، این حرف اصلا معناش این نیستش که ما در تصمیم گیری های اقتصادی اشتباه نداریم. معناش این نیست که ما تک تک تصمیمات اقتصادی دولت رو صحیح و بلا اشکال میبینیم. نه، معناش اینه که مراقب باشیم شرایط رو عادی جلوه ندیم. کسی که در شرایط جنگی طوری حرف میزنه که انگار دشمن نیست، یا اگر هست دشمنی نمیکنه، یا اگه دشمنی میکنه چندان دشمنیش اهمیت نداره، این چشمشو به واقعیت بسته. امروز وقتی شما سطح جنگ رو از سطح جنگ تمدنی و وجودی پایین میکشید و میارید در اندازه دعوای دو نفر، تحلیلاتونم اونجوری از آب در میاد. در اصل دارید به دشمن فرصت میدید در جبهه جنگ نر با خیال راحت تر کار کنه، چون اون جبهه رو فراموش کردید، دشمن اصلی رو فراموش کردید. یکی به اسم انقلابیگری میاد طوری حرف میزنه که انگار مسئولین ما دو حالت بیشتر ندارن: یا تصمیم گیری های نابخردانه و اشتباه میگیرن، یا فاسدن و عمدن دارن خون مردم رو تو شیشه میکنن. و تحلیلش رو هم تو کانال بچه های انقلابی منتشر میکنه. بعد اون جوون معترض عصبانی که تو شبکه‌های اجتماعی اونور آبی هر چی دیده و شنیده از دزدی و فساد و ندونم کاریاست، وقتی میاد تو فضای شبکه‌های داخلی، میره تو کانال بچه‌های انقلابی، میبینه دقیقاً با یه ادبیات دیگه داره همون حرف تکرار میشه. حتی اگه یه ذره هم شک داشت به یقین میرسه، میگه دوست و دشمن دارن یه حرف میزنن، پس اونوریان دارن درست میگن. با خودش میگه کسی که اینجا داره این حرفو میزنه توی کانال شبکه‌های انقلابی، کسیه که سینه چاک جمهوری اسلامیه، کسیه که حضرت آقا میکنه. خب اینم که داره میگه هر چی که هست یا فساد یا ندونم کاری، حواسمون رو جمع کنیم داریم چیکار میکنیم. این که میگم یا نقد کردن رو یاد بگیریم، یا اگه بلد نیستیم سکوت کنیم، یعنی جلوی این همه همسویی با دشمن رو بگیریم. البته این رو میدونم تو همین شرایط کم نیستن کسایی که با نیت دلسوزانه تبیین میکنن، درستم نقد میکنن و باید قدر تلاش های اونها رو دونست، ولی بعضی ها صداشون انقدر بالاست که صدای اینها رو اجازه نمیده به مردم برسه. اینم نکته 4. برم سراغ نکته 5. درباره اصلاحات اقتصادی، تا من یادم میاد تو این مملکت حرف و حدیث بوده و هست، تا یادم میاد درباره اصلاحات اقتصادی تو این مملکت اختلاف بوده. یه زمانی دو تا جریان اقتصادی تو کشور بودن کاملا مشخص، یکی معتقد به اقتصاد دولت محور بود، یکی معتقد به اقتصاد بازار یا اقتصاد آزاد بود و اصالت هم میداد به بازار و بخش خصوصی. این یه سابقه دیرینه تو مملکت ما داشت. خب هر کدومم اگر دولت دستشون میافتاد قاعدتا طبق مبنای خودشون عمل میکردن. اما امروز توی ایران فقط ما با دو تا تفکر اقتصادی مواجه نیستیم، روایت ها و شاخه های متعددی از اون دو جریان اصلی شکل گرفته که خودشون با هم اختلافات عمیق داره. یعنی مثلا اونایی که اعتقاد به اقتصاد بازار و آزاد ندارن الان خودشون سر یه سفره نمیتونن جمع بشن. هر کدوم از اینها وقتی مدیریت اقتصادی مملکت رو به دست میگیرن، خب با همون فرمونی میرونن که خودشون بهش اعتقاد دارن. حالا اگه بنا باشه این وسط کسی که مدیریت اقتصادی دستش نیست جوری داد و هوار کنه که مردم رو نسبت به جریان حاکم بدبین کنه، مگه دیگه سنگ روی سنگ بند میشه؟ بابا یه بار برای همیشه بیایم قواعد مردم سالاری دینی رو بپذیریم. یه دولتی با هر اندازه ضعفی که شما سراغ دارید ازش، تو یک ساز و کار کاملا مردم سالارانه دینی بالا اومده. این دولت تدابیر رو اتخاذ کرده که حقشه. شما هم اگر فرمان دولت رو به دست می گرفتید، حقتون بود که در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در یک روند قانونی افکار اقتصادیت رو پیاده کنید. این که شما منتظر باشید سیاست اقتصادی در جامعه ایجاد بشه که مورد اتفاق همه جریان‌های اقتصادی باشه، یا ناشی از نشناختن این جریان‌ها و افکارشونه، یا ناشی از نشناختن فضای حکمرانی در کشوره. بابا هر کدوم که بیان فکر اقتصادی خودش رو میخواد اجرا بکنه که با فکر اقتصادی طرف مقابلش متفاوته. راه حل چیه؟ راه حل اینه که ما قواعد مردم سالاری دینی رو بپذیریم و جریان‌های متفاوتی که الان مدیریت اقتصادی جامعه دستشون نیست، به جای اینکه شروع کنن با انتشار هوای مسموم یأس و بدبینی نقدها و انتقاداتشون رو به مردم منتقل بکنن، به جای این کار نقدی دارن، پیشنهادی دارن از مسیرهای درست، اثرگذار به دولت منتقل کنن، ولی مردم رو دل سرد نکنن، مردم رو مایوس نکنن، مردم رو بدبین نکنن. نکته ششم، مردم عزیز، آقایون، خانوما، جوانترا، نوجوانا، یه واقعیت غیر قابل انکار در جامعه ما وجود داره که میشه گفت اکثر قریب به اتفاق اقتصاددانهای مملکت ما قبولش دارن، و اون اینه که نحوه تخصیص یارانه ها در جامعه ما مشکل داره و مشکل تولید میکنه. ما میلیاردها دلار داریم یارانه پنهان میدیم، اما میدونید این اندازه یارانه چه بار سنگین مالی روی دوش دولت ایجاد میکنه؟ بدون اینکه سود واقعیش به مردم به ویژه قشر فقیر برسه. مثلا ما به بنزین یارانه میدیم، یارانه خیلی سنگینی هم بهش اختصاص داده میشه، اما بیش از نصف مصرف بنزین رو طبقه ثروتمند جامعه ما دارن، یعنی اون طبقه‌هایی که بعضن درآمدهای میلیاردی دارن از یارانه بنزین دارن بیشتر استفاده میکنن تا طبقه‌های ضعیف. معلومه که این داره یه جای کارش میلنگه، معلومه باید یه کاری بکنیم که یارانه عاقلانه تر تقسیم بشه، جوری که اونی که نیاز بیشتری به یارانه بیشتر داره بهش برسه. به هر حال باید یه تغییری انجام بگیره، اما چه تغییری؟ من نمیتونم نظر بدم، اقتصاددان نیستم. همین اندازه رو هم که دارم میگم که باید یه تغییری انجام بگیره، چون به اندازه‌ای که تحقیق کردم فکر نمی‌کنم حتی یه اقتصاددان باشه که ادامه این وضعیت فعلی رو به صلاح بدونه. یه چیز رو هم بدونید، تغییرات و اصلاحات اقتصادی به هر حال تبعاتی داره. اینکه شما فایده اصلاحات اقتصادی رو بتونید یک شبه در سفره مردم ببینید حداقل به اذعان بیشتر اقتصاددان‌ها ممکن نیست. شما هر اصلاح اقتصادی رو بخواید انجام بدید باید بدونید که دو دسته به شدت عصبانی میشن. دسته اول، کسایی که منافعشون به خطر میفته، اونی که با وجود عرض ترجیحی نونش تو روغنه و میشینه تو خونه گوشی به دست از این شبکه به اون شبکه میره و میلیارد میلیارد سود میکنه بدون اینکه ذره زحمت بکشه. معلومه که وقتی میخوان این آب باریک، نه، این رودخانه خروشان پول رو، پول باداور رو، باداور داره از جیبش قطع بکنن، معلومه بیکار نمیشینه. اون عادت کرده به این پول، رسانه رو در خدمت میگیره، آدم اجیر میکنه تا بتونه دوباره اون رودخونه رو به سمت جیبش برگردونه و دولت رو پشیمون کنه. دسته دوم، بعضی جریان‌های مخالف سیاسی بی تقوان که فقط منتظرن دولت رقیبشون زمین بخوره تا بتونن دیدی گفتماشون رو پوچ کنن و بزنن تو سر دولت و طرفداراشون. اینا فضای رسانه‌ای تولید میکنن، تو این فضای رسانه‌ای کلن مرجعیت رو از حاکمیت میگیرن و تو دلها رو خالی میکنن. مردم عزیز، ما راهی نداریم جز اعتماد به دولت، اعتمادی که برخواسته از سنجش شرایط، اعتمادی که ما به یه جراح میکنیم. آقا بچه ای من مریضه، یه جراحی میگه این باید عمل بشه، من نمیدونم این جراح داره درست میگه یا اشتباه میکنه، ولی راهی ندارم جز اعتماد کردن. باش صحبت میکنم، حرفاشو میشنوم، ولی تهش میگم آقای دکتر شما باید تصمیم بگیری. ما های اقتصاددان نیستیم. این تصمیمی هم که گرفته شده با مشورت خیلی از اقتصاددان ها بوده، تصمیم یک شبه هم نبوده، سر خودم گرفته نشده. خب به صورت طبیعی من الان باید چی کار کنم؟ پایه این تصمیمم به زبون ساده این بوده، دولت میاد میگه من میلیاردها میلیاردها یارانه رو دارم میدم به واسطه ها، به وارد کننده ها، که اقلام اساسی رو برای مردم با دلار دولتی تامین کنن و با قیمت مناسب به مردم برسونن. اما دلار میره، نه خود دلار برمیگرده، نه اون جنسی که به قیمت واقعی دولتی با دلار ارز ترجیحی باید دست مردم برسه، جنس هم اگه میاد با قیمت بالا میاد که هیچ تناسبی به اون دلار دولتی نداره. بعضیشون هم تازه دلار رو میگیرن بعد نمیگردونن، یعنی نه جنس بیاد نه دلار. سیستم‌های نظارتی هم به هر دلیلی، من نمیدونم، نتونستن جوری عمل کنن که جلوی این کار گرفته بشه. میلیارد میلیارد داره میره. خب حالا که دلار از جیب بیت المال و در اصل از جیب مردم داره میره، اما نفعش به مردم برنمیگرده، دولت اومده میگه من میخوام زمین بازی رو عوض کنم به نفع مردم. میگم که آقای وارد کننده، من به تو ارز میدم برنمیگردونی، باشه دیگه ارز نمیدم، چون تو دلار دولتی میگیری اما مردم دارن اقلام اساسیشون رو با قیمت دلار آزاد میخرن. خب آقای دولت چیکار میخوای بکنی؟ دولت میگه اگه مرغ با دلار دولتی باید کیلو 100 تومان باشه و با قیمت مثلا بازار 200 تومان، من اون 100 تومان ما به تفاوت رو میام به مردم میدم، بذار حداقل پوله برسه به اون زنجیره آخر، همونی که باید یاران تحویل بگیره. اگر الان فرض بکن اونی که از من دلار گرفته باید مرغ و 100 تومن تو بازار بده داره 160 تومن میده، خب اون داره سود میکنه. خب چرا اون سود بکنه؟ اصلا 160 بذار بشه 200 ولی مردم سود کنن. ببینید من دارم بیان دولت رو میگم، این سیاست درسته یا نه نمیتونم، من اقتصاددان نیستم. آیا کاری بهتری میشه کرد یا نه؟ نمیدونم، من اقتصاددان نیستم. آیا الان وقت خوبی بود برای اجرای این سیاست؟ بازم نمیدونم، چون اقتصاددان نیستم که هیچ. اگرم بودم باید از ذخایر ارزی کشور خبر داشتم تا بتونم نظر بدم. فرض کنید کسی بیاد بگه یا با شرایط تحریمی موجود ما اگه شیوه موجود تخصیص یارانه رو ادامه بدیم ذخایر ارزی پاسخگو نیست و دولت رسما ورشکست میشه. میدونید این چقدر رو تحلیل ها اثر میذاره؟ خب من که نمیدونم، اما یه چیز رو میدونم و اون این که ما باید همگی صدا بشیم در حمایت از اصل تصمیم قانونی همراه با مطالبه گری برای اجرای بهتر اون. امروز دولت جمهوری اسلامی ایران تصمیم به یه کار بزرگ گرفته، اصل این کار درسته یا نه، زمان این کار به درستی انتخاب شده یا نه من نمیدونم، ولی میدونم این کار در یک فرایند قانونی در نظام جمهوری اسلامی گرفته شده. من این تصمیم رو دیگه تصمیم شخص نمیدونم، تصمیم دولت جمهوری اسلامی میدونم و میدونم که الان باید به بهتر اجرا شدن این تصمیم کمک کنیم، باید مردم رو روشن کنیم، باید دل مردم رو آروم کنیم، باید از تبعات ادامه پیدا کردن روش تخصیص یارانه به نحو اشتباه بگیم، باید مردم رو به همدلی دعوت کنیم، باید مردم رو آگاه کنیم که اصلاحات اقتصادی اگه اولش سختی‌هایی داره به لطف خدا، به لطف خدا در ادامه راحتی‌هاش رو خواهیم چشید. باید به مردم بگیم که تحمل کنن، باید مردم رو وارد اصلاحات اقتصادی بکنیم، باید بگیم که اخلاق اقتصادی مردم چقدر میتونه توی این رسیدن به راحتی از دل اصلاحات اقتصادی کمک کنه. اینا رو باید بگیم، نباید خجالت هم بکشیم. مردم همراهی میکنن، بارها و بارها ثابت کردن که همراهی میکنن. باید بگیم اگه بخشی از مشکلات کشور ناشی از جنگ اقتصادیه، اگر بخشی از اینها ناشی از تصمیمات اشتباه و ضعف‌های دولته، اما همزمان باید از نقش مردم در کاهش فشارها هم بگیم. مثلا درباره اصلاح الگو مصرف، صرفه‌جویی عمومی که میتونه یه عالمه از فشار اقتصادی رو کم کنه، باید بگیم ما در سال میلیاردها دلار صرف یارانه انرژی میکنیم، یعنی بنزین، گاز، برق. اگه مصرف رو مدیریت کنیم، کم شدن یک بار سنگین از بودجه‌ای که داره خزانه مملکت رو خالی میکنه. شما وقتی کمتر مصرف میکنی یا پسنداز میکنی در شما وقتی کم مصرف میکنی داری پسنداز میکنی برای آینده، یعنی این پول میره تو بخش تولید، یعنی کم شدن از فشار جنگ اقتصادی. ما وسط این جنگ باید نقش مردم رو پر رنگ تعریف کنیم، تعریف یک سویه وظیفه و برگردوندن همه انتقادها به دولت کار درست نیست، در عین حالی که مطالبه گری صحیح از دولت حتما کار درستیه. وقتی ما در رسانه هامون با ادبیات صحیح نقش مردم رو تو این جنگ اقتصادی تبیین میکنیم، اونها رو از یک تماشاچی معترض به یک تأثیرگذار جدی و فعال تبدیل میکنیم، اون وقت میتونیم معادلات کف میدون رو تغییر بدیم. اما من تا این نکته حرف خاصی درباره اختشاشات نزدم، اما الان میخوام نکته ای رو خدمتتون عرض بکنم. اگه از بنده بپرسید که آیا نگران مسئله اغتشاشات هستی یا نه، خیلی صادقانه میگم من نگران اصل مسئله نیستم. اغتشاشات جمع میشه، اما به لطف خدا، به لطف خدا، به لطف خدا، اما یه تفاوتی بین اغتشاشات الان و اغتشاشات مثلا سال 1601 که با شعار زن زندگی آزادی همراه بود وجود داره. اینو دقت کنید، این تفاوت رو. خواهش میکنم بپذیرید از این طلبه ناچیز که من بدون سوگیرانه دارم حرف میزنم، بدون سوگیری دارم حرف میزنم. شما در اغتشاشات سال 1601 در جبهه انقلاب تقریبا هیچ همسویی حتی به صورت پنهان تو کانال ها و صفحات بچه های انقلابی با اغتشاشات نمیدیدید. یعنی صف پیدا و پنهان بچه های انقلابی از اغتشاشات جدا بود، اما تو این اغتشاشات شما وقتی وارد کانال بعضی از بچه های انقلابی میشی، یه همسویی پیدا و پنهانی رو میبینید. از نظر بنده این نگران کننده است. من کاری به نیت این دوستان ندارم، خروجی مهمه، اینجا نیت چندان اثری نداره. وقتی من وارد یه کانال میشم و میبینم که هر چی دارن میگن، تأکید میکنم و هر چی دارن میگن درباره این تصمیم دولت یا هر تصمیم دیگه، منفیه و منفیه و منفی. وقتی یکی دو روز توی این کانال یا صفحات این حضور پیدا میکنم، احساس میکنم اصلا عوامل دشمن حاکمیت رو به دست گرفتن، اصلا قصدشون اینه که پدر مردم رو در بیارن. آیا این روش دامن زدن به روح عصبانی اون جوونی نیست که وارد صحنه شده و احساس میکنه باید هر جور شده حق پایمال شدهش رو ولو با بروز عصبانیتش به نحو اغتشاش از حاکمیت بگیره؟ واقعا میشه به اسم خشم مقدس بدترین حرف ها رو نثار حاکمیت، نثار دولت بکنیم و بعد به جوون و نوجوونمون بگیم تو خیشتنداری کن؟ خب اونم اسم خشمشو میذاره خشم مقدس. خواهش میکنم، خواهش میکنم دوستانی که توی این فضا هستن به این سوال جواب بدن. خود شما وقتی وارد صفحات و کانالهای بعضی از دوستانی میشید که مهر انقلابیگری رو پیشونیشون زدن، چه حسی بهتون دست میده؟ واقعا جایی برای خوشبینی، جایی برای امید باقی میمونه؟ از نظر من اونی که پول گرفته از موساد و داره وسط خیابون اغتشاش میکنه، نگرانی اصلی نیست. نگرانی اونجایی که بچه انقلابی ما ناخواسته و بدون قصد قبلی به هر دلیلی داره پازل دشمن رو تکمیل میکنه. مردم عزیز، این نوع کنشگری از کرونا به این طرف خیلی باب شد. یعنی دیگه برای بعضی آدم ها فرقی نمیکنن کی تو دولت کی نیست، انگار ساز و کار حاکمیت رو نپذیرفتن. فقط با دولت هم کاری ندارن، یه قاعده بسیار خطرناک دارن و اون اینه: یا با مایی یا علیه ما. اتحاد از نظر اینها اتحاد حول خود اینهاست، یعنی در صورتی در مسائل اقتصادی کمک میکنن که دقیقا نظرات خودشون اعمال بشه. اگه نشد چی؟ ما نیستیم تو مسائل نظامی دقیقاً وقتی همراهی میکنن که نظرات خودشون اعمال بشه. اگه نبود چی؟ نیستیم. بذارید چند تا مثال بزنم. تو قصه کرونا هر چی دوست داشتن گفتن، اتهام جاسوسی عامل اسرائیل بودن رو زدن، تو حرفایی که اصلا گفتنش در اینجا صلاح نیست. چرا؟ چون چیزی که مد نظرشون بود اجرا نشد. تو جریان عملیات‌های وعده صادق دیدید چجوری نیروهای نظامی فرماندهان بلند پایان با نام له کردن، با نام. چرا؟ چون فرمانده‌ها چیزی که اونا مد نظرشون بود اجرا نکردن. تو قصه سوریه بازم بدترین حرف‌ها رو به فرمانده‌های ما با ذکر نام زدن. چرا؟ چون از نگاه اونها چیزی باید اتفاق می‌افتاد که تو میدان اجرا نشد. تو جریان مذاکرات قبل از جنگ چه حرف‌ها که نزدن؟ چرا؟ به خاطر اینکه حرف اونها اجرا نشد. از لحظه توقف جنگ 12 روزه تا همین امروز حرف‌هایی زدن که واقعاً با کمترین تقوا هم آدم نمی‌تونست این حرفا رو بزنه. چرا؟ چون اون چیزهایی اجرا شد که خلاف نظر اونها بود. واقعا اگه همه سبک و مرام این عده رو بخوان تو مملکت اجرا بکنن چه اتفاقی میفته؟ هر کجا هم که معلوم شد اشتباه کردن یا به اشتباهشون اصرار کردن یا بیخیال از کنارش عبور کردن و انگار نه انگار عده زیادی با حرفهای اینا ذهنشون مسموم شده و اینا وظیفه دارن اصلاح بکنن اون ذهنیت اشتباه رو. گاهی وقتا من میخوام با اعتراضم جلوی یک اشتباه رو بگیرم، اما نحوه اعتراضم یه جوریه که نه تنها اون چیز اشتباه درست نمیشه، بلکه یه اتفاق بدتری میفته و اون اتفاق بد تفرقه است، یأس، بدبینیه. بعضی از حرفا رو نباید زد، سکوت یه هنره. خدا نکنه بعضی ها حرفی رو بزنن به این نیت که بعدن بگن دیدید گفتم، وقتی این حرف اثری در تغییر نداره، دل مردم رو خالی میکنه، مردم رو مایوس میکنه، با چه حجتی این حرفا رو میزنید؟ چرایت رو درک کنیم. گاهی وقتا اشکالی نداره یه حرف درست رو بگذاریم، قورتش بدیم، نزنیم، برای اینکه فتنه درست میکنه اون حرف، تفرقه ایجاد میکنه، هیچ مشکلی رو هم حل نمیکنه. اینو تو دلمون نگه داریم، این جزئی از تقواست، عرفان در دل سیاست، یعنی همین. یعنی حرفی رو که میدونی درسته ولی اگر بزنی فتنه درست میکنه، قورتش بدی و نگه داری، این پارو نفس گذاشتنه. اما نکته پایانی، ببخشید خیلی طول کشید، خواهش میکنم همگی به این نکته پایانی دقت کنید. مردم عزیز کشورم، تو شرایط کنونی همون جوری که گفتم، راه درست اعتماد همراه با نظارت همگانی و نقد دلسوزانه است. من خیلی روک و پوسکنده میگم، به آقای پزشکیان رأی ندادم، اما از صمیم قلبم دکتر پزشکیان رو رئیس جمهور خودم و رئیس جمهور این مملکت میدونم و خدا میدونه که دارم حرف دلم رو میزنم. موفقیت دکتر پزشکیان آرزوی قلبی منه در همه عرصه‌ها. من دولت ایشون رو دولت برآمده از دل انقلاب اسلامی میدونم. گرایشات سیاسی این دولت با گرایشات سیاسی من ممکنه همخوانی نداشته باشه. نداشته باشه چه اشکالی داره؟ اصلا قشنگی این انقلاب این بوده و هست که در یک چارچوب مشخص به همه سلایق سیاسی اجازه حضور در بالاترین رده‌های تصمیم گیری میده. قشنگی این انقلاب و درایت رهبر حکیمش به اینه که دایره انقلاب رو طوری تعریف نکرده که جز چند نفری که معروف به انقلابیگری هستن تو اون جا بگیرن و بقیه از دایره انقلاب خارج بشن. هنر این انقلاب و درایت رهبر حکیمش این بوده که دایره انقلاب رو وسیع تعریف کرده. خیلی قشنگه، خیلی متعالیه. ما تو انتخابات شرکت کردیم، تو یک انتخابات کاملا سالم، کاملا مردم سالارانه دینی، یک رئیس جمهور انتخاب شده، همه ما باید به اون کمک کنیم. یکی با انتقاد دلسوزانه صحیح، یکی با همفکری، یکی با تبیین و توجیه مردم، یکی با قناعت و صبوری. هیچ چیزی به اندازه همدلی ما با هم نمیتونه امروز رحمت الهی رو به سمت ما جلب کنه. دوست دارم یه فرصتی باشه در این باره به صورت مستقل با شما حرف بزنم. طبق روایات دقیق و مستند ما، کم چیزی به اندازه تفرقه در امروز جامعه ما میتونه غضب الهی رو به سمت ما جلب کنه. حتما کسی که داره به تفرق دامن میزنه از عوامل منع رحمت الهیه. امروز هیچ چیزی به اندازه تفرقه نمیتونه دشمن رو جلی کنه. هیچ چیزی به اندازه تفرقه، تکرار میکنم، امروز هیچ چیزی به اندازه تفرقه نمیتونه دشمن رو جلی کنه. مردم به سنتهای الهی باور داشته باشیم. طبق تصریح آیات و روایات ما، این سنت های الهیه که داره عالم رو اداره میکنه و طبق تصریح روایات ما، وحدت میان مردم باعث جلب رحمت خداست و تفرقه باعث منع رحمته. مردم بیایید دست به دست هم بدیم، تو این وضعیت اعتماد کنیم، جلوی هر تفرقه افکن، جلوی هر کسی که ویروس خطرناک و مسموم یأس و بدبینی رو منتشر میکنه، تو هر لباسی که هست بایستیم. باور کنید اگه این اتحاد شکل بگیره، بیش از اونی که در خیالمون به گنجه، خدا کمکمون خواهد کرد. قاعده های خدا رو در قالب دو تا چهار تای خودمون نگنجونیم. اگه صدام به دولت مردان میرسه، یه خواهشی دارم آقایون دولتی، بنده در نیت خیر شما هیچ تردیدی ندارم، اصلا ورود به این کار با همه دردسری که داره نشونه سلامت نفس شماست، اما خواهش میکنم با مردم حرف بزنید. در سطوح مختلف، از شخص جناب آقای رئیس جمهور تا وزرا تا استاندارها تا فرماندارها، آقایون نماینده مجلس، کمک کنید به دولت، تبیین کنید. اگه این یک جراحی بزرگه که هست، باید کسانی که تبعات این جراحی متوجهشون میشه، یعنی این مردم، از دلیل این جراحی از آثار مثبتش آگاه بشن تا بتونن تبعاتش رو تحمل کنن. تبیین این مسئله کار شماست، کسی بهتر از شما نمیتونه انجام بده. بنده اگر جای رئیس جمهور محترم بودم، حکم میکردم به همه افراد تحت امرم که نهایتش تا آخر همین هفته برنامه تبیینی خودشون رو به من ارائه کنن. امروز هیچ استانداری نباید باشه که حداقل هفته یک بار با مردم، با بازاریا جلسه نگذاره. امروز نماینده های مجلس باید در شهرهای خودشون پای حرف مردم بشینن، حرف بشنون، مردم رو توجیه کنن. تصمیم خوب اگر خوب تبیین نشه، ممکنه به خاطر تبعاتش دچار مشکلات زیادی بشه. من خواهش میکنم از شما، این رو به عنوان کسی که موفقیت شما رو بیشک موفقیت دولت، موفقیت جمهوری اسلامی و موفقیت نظام اسلامی میدونه، این رو به عنوان یه نقد از طرفی همچین فردی بشنوید. یه چیزی بگم مردم و حرفامو تموم کنم. من دو سه روز دیگه وارد 50 سالگی میشم، دیگه جوون دهه 70 نیستم. حداقل از حدود 19 سالگیم به صورت جدی وارد فعالیت های سیاسی شدم، دورامو زدم، یه چیزی رو با سلول های بدنم بهش اعتقاد دارم. با همه فراز و نشیب هایی که در این کشور وجود داشته و داره، خدا یک عنایت ویژه به مردم این کشور داره. این ابتلاعات و فراز و نشیب ها میگذره و شک نکنید، خدا اراده کرده مردم ایران رو که صدای قرآن و صدای اهل بیت علیهم السلام رو به گوش دنیا رسوندن، به جاهایی برسونه که در خیال ما نمی گنجه. من اینو با همه وجودم بهش اعتقاد دارم. نکنه یه وقت اعتقادمون رو به خدا، به امداد الهی از دست بدیم. ما کشوری هستیم که صدای قرآن و اهل بیت علیهم السلام رو به دل اروپا و آمریکا، به دورترین کشورهای آفریقایی رسوندیم. من دوست دارم اینجوری بگم، با تمام کمی ها و کاستی هایی که در مسیر داشتیم، مردم ایران دردونه خدا هستن. بهتر از مردم ایران تو دنیا نیست. اینها ابتلاعات مردم میگذره، مراقب باشیم ابتلاعات رو سرنوشت خودمون حساب نکنیم. فکر نکنیم این ابتلاعات اونهاییه که تا آخر باقی خواهد موند. نه، میگذره. کما این که ابتلاعات بزرگتر از اینها گذشته و این هم میگذره. اما چند تا نکته رو مردم فراموش نکنیم. یک، خدا کارهای ما رو میبینه. خدا کارهای ما رو میبینه. ما تو این دنیا خیلی ها رو با نام و رسم امیرالمؤمنین علی علیه السلام آشنا کردیم. آره، ما مردم ایران نام امیرالمؤمنین و نام اهل بیت علیهم السلام رو تو دنیا جار زدیم. ما خیلی ها رو تو این دنیا با حسین خدا آشنا کردیم. خدا بدهکار ما نمیمونه. شک نکنید، با این دوتا چهارتاها قضاوت نکنید. امداد الهی رو فراموش نکنید. ابتلا همیشه بوده و هست، ولی از دل ابتلاعات آدم به قله ها میرسه، و کسی که تو دل ابتلاعات خدای نکرده سست میشه، داره یک فرصت ویژه رشد رو از دست میده. این نکته اول. به عنوان طلبه‌ای که 31 سال سر سفره معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام نشسته، اجازه بدید جسارت کنم و بهتون بگم مردم شکر رو فراموش نکنیم. مشکلات اقتصادی هست؟ بله. زیادم هست؟ بله. ولی خیلی نعمت هم داریم، خیلی. چشممون به خزانه الهی باشه. لئن شکرتم لأزیدنکم. خدا وعده داده. بیایید همدیگر رو دعوت کنیم به شکر. کمک به مردم صرفاً همسویی با حرفهایی که میزنن نیست. به مردم یادآوری کنیم نعمتها رو. دوروبر ما میبینیم کشورهایی که تو بدترین وضعیت امنیتی و اقتصادی هستن و وابستگی 100% دارن به جاهای دیگه. شکر کنیم. دوم، بعد از شکر از این طلبه ناچیز این رو بشنوید: ما این روزها به شدت نیاز داریم به استغفار. استغفار کنیم. شکر و استغفار از عوامل جلب رحمت الهیه. فراموش نکنیم استغفار رو از ته دل. استغفار این روزها باید ورد زبون و مشغولیت قلبمون باشه، از ته دلمون با حضور قلب برای همه گناهانمون. خدا وعده داده که بعد از استغفار امداد میاد، امدادهای مادی دنیایی. برای همدیگه هم استغفار کنیم، فقط برای خودمون نه. نکته بعدی، توسل. توسل، توسل، به ویژه توسل به امام زمان علیه السلام. مردم ما صاحب داریم، یادمون نره ما امام داریم. امام زمان علیه السلام، حضرت حجت روحی فدا، بریم در خونش. ما که بی صاحب نیستیم. چشم امیدمون به ولایت و به رأفت و به پدری امام زمان علیه السلام باشه. ما همیشه باید در خونه امام زمان علیه السلام باشیم، ولی تو مشکلات یقیناً بیشتر ما مضطر به امامیم. یه وقت نکنه این مشکلات ما رو غافل کنه از حضور امام. امام داره میبینه، خدا میدونه. ایمان به امدادهای الهی، شکر، استغفار و توسل، چه معجزه‌ای میتونه تو این مملکت به پا بکنه. کاش پویش برگزار میکردیم، خجالت نمیکشیدیم که بگیم توی این شرایط فعلی به مردم بگیم بیان شکر کنن. بله، بگو، بگو به مردم تک تک شکر سلامتی تو به جا بیار، شکر خانواده تو به جا بیار. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. بیاید همدیگر رو دعوت بکنیم به اینکه خوبی ها و نعمت ها رو ببینیم. بیاید مردم رو دعوت کنیم به استغفار. این باعث میشه رحمت الهی جلب بشه. به لطف خدا از این شرایط عبور خواهیم کرد. به لطف خدا روزهایی خواهیم نشست که این حرفها رو و این قضایا رو به صورت خاطره بیان خواهیم کرد. مشکلات بسیار حادتر رو ما پشت سر گذاشیم، در حالی که در دل اون مشکلات ما باورمون نمیشد که بتونیم از دل اون مشکلات به سلامت بیرون بیایم، ولی با امداد الهی، با عنایت امام زمان علیه السلام بیرون اومدیم. فقط مراقب باشیم که هر کسی در این پیچ و خمی که درش هستیم تو ابتلاعات و امتحانات الهی رد نشه. خدا کمک خواهد کرد به لطف و عنایت و دعای امام زمان علیه السلام و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.